بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
بحث ما درباره ماهیت شناسی نمیره. یکی از دوستان کنترل کنه که پخش میشه نمیشه. جناب آقای شما کنترل کنید که جایی قطع شد بس شد. موضوع بحث ما ماهیت شناسی تصویب قانون بود. سلام. اعتبار ماهیت شناسی قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی. در جلسه های قبل توضیحاتی درباره حکم حکومتی، انشاء و مانند اون مطرح شد. البته بحث گسترده تر از اینه، ولی ما همین مقدار که مدخلی باشه برای ورود به بحث مطرح کردیم. الان نوبت رسید به خصوص قانونگذاری، ماهیت شناسی خصوص قانونگذاری و بالاخص در مجلس شورای اسلامی. همونطوری که قبلا خدمت افاضل گرام عرض شد، قانون انواع و اقسام دارد. به طور کلی میشه گفت قانون دو نوع است. یک نوع قانون که جنبه تکلیفی دارد، اصطلاح ما، که اینم چند قسم میشه. بعضیاش جنبه الزام به فعل دارد. مثلا در یکی از مواد قانونی آمده هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 18 سال تمام میرسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است. یعنی باید بره سربازی. این قانون با رویکرد الزام، الزام به فعل. گاهی الزام به ترک است. مثلا در یک ماده قانونی آمده تیراندازی و شکار در پارک های ملی ممنوع است. الزام به ترک است. گاهی هم قانون رویکرد اباحه داره. مثلا واردات یک نوع کالا یا صادرات یک نوع کالا قبلا ممنوع بوده، بعد قانونگذار تصویب میکنه که مجاز است. در اینجا قانون جنبه توسعه‌ای و اباحه دارد، نه الزام. دقت بفرمان اهل دقت. در اینجا میتونید یک اشکالی بر ما بگیرید و نقدی بر برخی مطالب گذشته ما مطرح کنید. ما قانون رو تعریف کردیم، یعنی نقل کردیم از بعضی ها تعریف قانون را. چی بود؟ احسن. بعضی ها در مقام تعریف قانون گفتن الزام به حکمی است که از ناحیه کسی که صلاحیت قانون گذاری دارد صادر میشه. ما هم نقل کردیم از ایشون. اگه یادتون باشه فکر کنم ما نوشتیم با نوعی تسامح. تسامح از چند جهت بود، یکیش این قانونگذار فقط حکم الزامی تصویب نمی کند، گاهی هم حکم تکلیفی غیر الزامی به قول ما اباحه هست، رفع ممنوعیت هست.
منظور از الزام، الزام عملی
که نیست، یعنی میگه لازم است یا ممنوع است یا مشکلی ندارد، روشن است دیگه. اون نیست، اون الزام عملیش مربوط به قوه مجریه میشه، ضمانت الزام. البته گاهی هم تعیین میکنه مجازات، ولی خودش متصدی الزام عملی نیست.
بله،
هم دیگران
که
باید
اینو به رسمیت
بشناسن
الزامه.
بله، بالملازمه میرسونه، خود محتوای قانون الزام نیست، محتوای قانون الزام نیست. قبلا هم اشاره کردیم ممکنه ایجاد حق بکنه، برای دیگران تکلیف ایجاد کند بالملازمه. وقتی که مباح است، مثلا مجاز است صادرات، دیگه کسی حق نداره جلوی کسی رو بگیره که صادرات نکنن، برای دیگران تکلیف ایجاد میکنن.
از این طرف اگه
بخوایم اینجوری بگیم، حکم
اعدامی هم به ملازمه، ممکنه برای دیگران اباحه باشه.
الزام که اباحه نیست،
نه برای دیگران، برای خود اون شخص اعدامه. برای دیگر مثلا میگه نفقه دادن بر مرد واجبه و از ما بر زن مباح است که این رو بگیم.
بله، من عرض کنم خدمتون که در بعضی موارد جور میشه، از اونجایی که حقی باشد متعلق به دیگری باشه، به دیگر حق داشت، دیگری حق داشته باشه به پذیره یا نه. درست است، من اینا عرض کنم که کسانی که از طریق مجازی میشنوند اشکال شد که گاهی قوانین الزامی هم لازمهش اباحه است. مثلا شوهر باید نفقه زن را بدهد یا بعضی تکالیف دیگری که به عهده شوهر هست، ولی بر زن واجب نیست که بپذیرد، میتونه بپذیرد، میتونه بگه نمیخوام. در هر صورت اگر مراد این است که در تعریف قانون میگن الزام به فعل یا ترک فعل هست، اگه مرادشون مستقیما هست، این تعریف درست نیست، جامع نیست. گاهی مفاد قانون اباحه هست، مجاز بودن هست، الزام نیست. خب پس قانون گاهی جنبه تکلیفی دارد، یعنی یه چیز را الزام می کند، الزام به فعل می کند برو سربازی، یا الزام به ترک می کند، یه شکار در مناطقی که حفاظت شده است ممنوع است. یه وقتی هم جنبه اباحه دارد. خب این یک دست. قبلا عرض کردیم گاهی هم قانون محتوای وضعی دارد، تکلیف نیست. مثلا قانون اجازه میده به شهرداری که اراضی اشخاصی که در مسیر خیابان قرار گرفتن یا جاده های عمومی تملک کند، ولو بدون اجازه صاحب مال. این اجازه تملک یک وضعی است، یعنی تکلیفی هست و دیگه هست، میتونه این ملک او را به ملک خودش در بیاره، مثلا معوض بده در مقابل به دوری. یا گاهی میان یک بخشی از اراضی که ممکنه اراضی مردم درش هست منطقه حفاظت شده اعلام کنن، ملی اعلام کنن. حالا کجا میشه کجا نمیشه کار نداریم، ولی اتفاق میفته. سلب ملکیت یا تملک مال مردم، اینها احکام وضعی است. همچنین مثال زدیم قبلا در احکام وضعی، این سند محضری را، سند مالکیت را اعتبار بهش میده، میگه این هم حجت است، میتواند دعوا را اثبات کند. خب اینا را قبلا توضیح دادیم. حکم وضعی هم ببخشید قانونی که محتواش وضعی هست، احکام وضعی هست، متفاوته. انواع و اقسام داره. حالا ما شروع میکنیم درباره قانونگذاری در اون جایی که جنبه تکلیفی دارد. مثلا قانون میگذاراند وضع میکند که در سن خاصی باید به سربازی بروند، یا کسی که فلان مقدار سود داره در سال فلان مبلغ مالیات بدهد به عنوان تکلیف. فراوونه دیگه. پس بحث ما نخست اینه، در اون جایی که قانون محتوای الزامی دارد، حالا یا میگه انجام بده یا میگه انجام نده. ما قبلا گفتیم که اینها ماهیت انشائی دارد، انشاء میکند که باید سربازی برود، انشاء میکند که نباید در پارک های ملی تیراندازی شکار بکنند، انشاء میکند. اینو قبلا گذاشتیم. سوال اینه چی رو انشاء میکنه؟ نکته ظریف مسئله و نکته دقیق موضوع اینه. قبول کردیم آقا قانونی امر انشائیست، انشاء میکند، فرض بفرمایید که وجوب لازم بودن سربازی را انشاء می کند، ممنوعیت صادرات را. خب این با نظر دقیق چی چیز را انشاء می کنه؟ در بی مثال زدیم و توضیح دادیم، میاد اعتبار می کنه ملکیت مبیع را برای مشتری و بعد میگه بعتو به قصد تحقق این بی. نه در جلسه قبل گفتیم مثلا در استفهام انشاء چی بود؟ این بود که درخواست فهم را در ذهن داره، اینا ابراز میکنه به قصد تحقق استفهام. تمنی این بود که انسان و امر نفسانیش که آرزو هست اظهار کند با لفظ تمنی، اظهارش به این معنا باشه که قصد تحقق و ایجاد تمنی داشته باشه، اونو انشاء کنه، در عالم انشاء ایجاد کنه. اینا رو گفتیم قبل. حالا قانونگذار چی رو انشاء میکنه، چی رو ایجاد میکنه؟ به نظر یک احتمال این است، خوب دقت بفرمایید، یک احتمال این است که قانونگذار باید در حکم تکلیفی، در حکم الزامی تکلیفی، باید و نباید را انشاء می کند. توضیح، قبلا عرض شد که انسان تکامل تدریجی داشته، به تدریج رشد کرده، حالا چه در عرصه زبان، چه در عرصه صنعت، چه در عرصه مسائل اجتماعی. اینو عرض می‌کردیم که انسان در عرض می‌شود که طریق تکامل تدریجاً رشد کرده است، چه در صنعت، چه در امور سیاسی، چه در امور حقوقی. ابتدا با واقعیات سر و کار داشته، بشر ابتدا با امور عینی و واقعی سر و کار داشته. مثلا میدیده که دستش، اعضای بدنش متعلق به خودش هست، خب بر اساس این یک کپی برداری کرده، اومده ملکیت را اعتبار کرده. برای اینکه زندگی اجتماعی شکل بگیره به خاطر اهداف خاصی، تنظیم امور اجتماعی، ملکیت را اعتبار کرده. این کپی برداری از اون واقعیت است. یا مثلا میدیده بعضی از حیوانات، بعضی از رؤسای قبائل حالت مطاع بودن دارند، یه کاری که میکنن بقیه هم دنبالشون راه میفتن. از این کپی برداری کرده، ریاست اعتباری را جعل کرده و همینطور. نمیخوام بگم همه جا اینجوره که، ولی به طور طبیعی اینجور بوده که بشر چون ابتدا اون پیچیدگی را نداشته، به تدریج تکامل کرده، اون واقعیات را که میدیده برای اغراضی، برای تنظیم امور اجتماعیش چیکار کرده؟ شبیه اون رو در عالم اعتبار بازسازی کرده. این یک قاعده کلی. حالا عقلا بایدها و نبایدهایی دارن که این تابع جعل این شخص و اون شخص، تابع وضع این عرف و اون عرف نیست. مثلا درک میکنن که حفظ که ما بر مادر واجب است که جان بچه‌ش را حفظ کنه، مادر باید جان بچه‌ش را حفظ کنه. یا والدین باید فرزند را تربیت کنند. یا مثلا فرض فرمایید که باید به عدالت با مردم رفتار بشه. همینطور نبایدهایی دارند که این تابع اعتبار و جعل من و او و این قوم و اون قوم نیست. مثلا درک میکنن که نباید شخص بیگناه مجازات شود، نباید حق دیگری رو به ناحق پایمال کنن. این بایدها و نبایدها ریشه در حسن و قبح عقلی هست. خب ما خوندید دیگه، آشنا هستید مسائل. حسن عقلی داریم، قبح عقلی داریم. بر اساس اون بایدها و نبایدهایی در میان عقلا شکل میگیره. هر دو این موضوع، هر دو موضوع یعنی هم حسن و قوم عقلی هم موضوع باید و نباید ها، ارزش ها، بحث های فلسفی مفصلی داره. ما نمیخوایم وارد اون بحث ها بشیم. این مقدار مسلم است که عقلا میابند، درک میکنن که یک باید و نبایدی هست. قطع نظر از اینا که اعتبار بکنن یا نکنن، حتی اگر کسی اعتباری بر خلافمون بکنه قبول نمیکنن. مثلا یک کسی بگه که میتوان بیگناه را مجازات کرد، بگی خود چرا؟ به خاطر این که در رتبه قبل یک باید و نبایدی هست، جعلی و اعتباری و دل بخواهی هم نیست. خب پس ما یک میابیم ذهنیت عقلا، وجدان عقلا میابد که باید و نبایدی وجود دارد. قطع نظر از اعتبار و وضع این شخص و اون شخص، این قوم و اون قوم. عقلا برای تنظیم امور زندگیشون اینا پایه قرار دادن، یه چیزی کپی کردن دون. باید و نباید اعتباری درست کردن به غرض چی؟ به غرض تبعیت و اطاعت دیگران. همینجور که یه نوع ملکیتی را در عالم عین میدونن، یه نوع سلطه‌ای را در عالم عین میدونن، انسان مسلط بر دستش هست. بعضی حیوانات مسلط بر دیگری هست، میاد ریاست را جعل میکنه به غرض چی؟ به غرض این که دیگران تبعیت. این توانایی ذهن بشر، توانایی عقل بشر. همینطور بر اساس بایدها و نبایدهایی که وجود داره که پایش حسن و قوه عقلی هست، میاد باید و نباید اعتباری را انشاء می کند. به چه غرضی؟ به غرض این که اطاعت کنه، نه که همینجور اعتبار می کنه، هدفی داره از این اعتبار. خب پس وقتی که یه قانونگذار یا یه حاکم میاد میگه این کار لازم است انجام گیرد یا فلان کار نباید انجام بگیرد، در اعتبار انشاء میکند باید را یا انشاء میکند نباید، یعنی میخواد که چطور اون باید ها باید اطاعت بشه، باید های حقیقی، این باید هم باید اطاعت بشه، شبیه سازی میکنه اونتا در عالم اطاعت. این بحث مهمه، اختصاص به اینجا نداره، در خیلی جا به کار
میکنه. اون بحث اونجا میکنه که
حالا اون به اون خیلی الان اعتبار نداره. ما گفتیم بنابر اون مبنای بحث میکنیم که میگه نیاز به جعل داره قانون. در اون بخش از قوانین میگیم که موضوع است و از نقش اساسی داره.
در مقابل چه؟
قوانینی
که
اون مکتبی که میگه نه خیر
طبیعی.
موضوع نیست طبیعی، طبیعی میشه همون بایدها و نبایدهایی که تابع اعتبار نیست. حق حیات، حق جنانه، اشکالی کردم؟
استاد درست اینجا
صدا خوب نمیان.
اصلا درست این جهت اعتبار صرفا فقط تبعیته اینجا؟
بله، یعنی به انگیزه، به انگیزه اطاعت. نوعا اینجوریه، به انگیزه تبعیت، به انگیزه عمل کردن، بالاخره به انگیزه اینه که آثاری برش مترتب بشود، آثار اجتماعی.
بله،
هر جا متناسب خودش، مثل اون چیزی که در بعث و زجر گفته میشه، شما امر میکنید، انگیزتون چیه؟ انگیزتون اینه که انبعاث بشه، طرف عمل کنه، اینا میشه انگیزه. ولی خود جعل اینه، خود قانون اینه، میاد اعتبار باید، بایدیت، حالا غلطم از بایدیت فارسیه، مستر جعلی براش درست کنیم، بایدیت رو جعل میکنه، لابدیت عمل رو جعل میکنه. حالا یه وقتی غرضش اقلایی درست است، یه وقتی یک حاکم چه میدونم جلادی هست برای غرضهای سو، اون دیگه فرق میکنه، انگیزه که باعث میشه چنین اعتباری بکنن متفاوت است. ماهیتش اینه، هویتش اینه. در چی؟ در احکام الزامی، در احکام الزام. یه بار دیگه عرض کنم، چون این دیگه کانون بحث است اینجا، ماهیت قانون گذاری این است که در امور الزامی، یعنی این که الزام به فعل می کند و الزام یا الزام به ترک می کند، ماهیتش اینه که میاد اعتبار می کند چی؟ بایدیت را، با الگوگیری از واقع، یا اعتبار می کند نبایدیت را، حتمیت فعل یا حتمیت ترک را، هر چی میخوای تعبیر کنید، نزدیک همینا، لزوم فعل را یا عدم لزوم فعل یا لزوم ترک را، اینا را با کپی برداری از واقعیت در عالم اعتبار و انشاء، وضع و جعل و انشاء میکنن. چرا؟ به خاطر اغراض خودش. گاهی آدم خوبی هست برای رسیدن به اغراض خودش، گاهی آدم بدی اغراض خودش، ولی اینجا نوعاً قصد اطاعت افراد هست، تبعیت افراد از این ارزشات باید و نباید هست. خب یه لحظه مطالب جلسه قبل ما رو در نظر بگیرید. تا اینجا چی شد؟ قانونگذار حالا میخواد شخصیت حقوقی باشه مجلس، معلوم مجلس شورای اسلامی در نظر اون نیست، همه مجالس قانونگذاری وقتی میخوان قانون وضع کنن اینه دیگه وضعش، این شخصیت حقوقی است مجالس قانونگذاری. شخصیت حقیقی هم همینه، یه نفر که حاکم هست شخصا دستور میده، یا رئیس اداره دستور میده، یا رئیس شرکت به کارکنانش دستور میده. لابدیت هر میشود که بایدیت رو انشاء میکنه. خب تا اینجا یه امر شخصی، یعنی چه شخصیت حقوقی چه شخصیت حقیقی وقتی بیاد بایدیت رو انشاء بکند، این یه امر شخصی اتفاق افتاده، یک انشاء شخصی، چون که در جلسه قبل میگفتی یه فردی گفت به تو، یه انشاء شخصی اتفاق افتاده. ها اگر عرف عقلا این رو قبول داشته باشه، یعنی برای این شخصی که بایدیت جعل کرده حق امر و نهی قائل باشه، حق اطاعت قائل باشد، در اینجا حکم میشه از در عقلا که قانون رسمی است و اطاعتش لازم است. از مرحله شخصی در میاد چی؟ به مرحله عقلا. یک بار دیگه، وقتی که اعتبار می شود، انشاء می شود بایدیت یا نبایدیت، لزوم فعل یا لزوم ترک، این از نظر شخصی یک انشاء تحقق پیدا کرد. ولی اینجا دو حالته، یه وقت اینه که این شخص اصلا شأن امر و نهی ندارد، در عرف عقلا براش یک مولویتی، حق صدور حکمی، حق اطاعتی قائل نیستم. مثلا بنده اینجا بگم که بر مردم لازم است که فردا فلان کار را بکنم، انشاء کردم، اما انشاء من منشأ هیچ اثری نیست، یه انشاء شخصی بی خاصیت. اگر به دنبال اون عقلا هم برای این اعتبار قائلند، یعنی چی؟ یعنی این را صاحب صلاحیت برای امر و نهی میدانند، حالا در چارچوب خاص، اطاعت این شخص، تبعیت از این شخص را لازم میدانند، در همین چارچوب میگن چی؟ این قانون لازم الاتباع و لازم الاجرا است، قانونی میشه که مقبول عقلا است. اما اگه قبول نداشته باشن، صرفان یه انشاءی کردن که هیچ اثری نداره، لغو است و بیهوده. شرع هم همین وضع داره، یه وقتی شارع این اعتبار و انشاء را لازم میدونه، یعنی معتبر میدونه، تأیید میکنه، یه وقت اینه که چی؟ تأیید نمی کند. اگر تأیید نکرد و عقلا تأیید کردن، میشه قانون عرفی. قانون عرفی. اما اگر شارع تأیید کرد، تبدیل میشه به یه قانون و دستورالعمل شرعی، یعنی تبعیت از آن شرعاً واجب می شود. تا اینجا روشن از دوستان نکته ای ندارن؟
این عرف یا عقل یا شرع آیا دوباره اعتبار انجام میده؟ یا اینکه کارش واقعیه؟ یعنی واقعاً هر می بینه؟
سوال اینه، سوال به جایی است، منتها من نخواستم وارد این بشم، طولانی میشه. شارع این که گفته میشه، شارع تأیید میکنه این عمل قانونگذاری را، یا عرف تأیید میکند، عقلا تأیید میکنند چنین انشائی را، به این معنی، به چه معناست؟ یعنی اونها هم انشای عقلا مثلا انشای مشابه اون ایجاد میکنن، اون فرد اون نهاد آمده گفته افراد در فرانسه لازم است سربازی بروند، الان هم چون میبینن این رئیس کشور هست و عرض میشود که صلاحیت حکومت دارد، تأیید میکنن. تأیید میکنن یعنی چی؟ یعنی اونا هم یه انشائی مشابه این درست میکنن. کن اقلا اینجور به نامی زارن که سربازی رفتن در فلان سن واجب لازم هم، یا نه صرفا تأیید میکنن انشاء اون نهاد یا شخص را. اینجا اختلاف است. بسیاری از بزرگان میگن اقلا میان یه انشائی مشابه اون انشاء ایجاد میکنن. اون فرد گفته، اون حاکم گفته سربازی لازم است، مثلا فرض کنید که اگه تأیید کرد مطابق اونم عرف جعل میکنن، انشاء میکنن. بعضی ها بدن نه صرفا تبعیت میکنن، چیز میکنن، تأیید میکنن، میگه همونی که خودتون انجام دادید عمل کنید، همونی که خودتون انجام دادید پیش خودتون هست عمل کنید، نه اینکه او هم جدا بیاد اعتبار بکند یک عرضی شود که بایدیت لزوم فعل و امثال ذلک. میگه طبق اون چیزی که خودتون میفهمید عمل کنید، طبق همون بنایی که خودتون دارید عمل کنید. در مواردی هم ممکنه شارع تأیید کند اما اقلا تأیید نکند. راجع فرمودید. حالا اگر اینجور شد همونه، همین بحث میاد. آیا شارع هم مستقلن یه انشاءی داره مماثل اون و مشابه اون، یا نه شارع صرفا تأیید میکنه عمل او را؟ اینجا دو سو بمناست. عرض شود که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه که خب مبانی انصافا دقیقی دارن و نظرات خاصی دارن، ابداعات خاصی دارن در اصول و فقه، یا اصرار دارن که شارع یه چیز جدیدی انشاء نمی کنه بر طبق انشاء اقلا یا انشاء فرد. او انشاء جدیدی نداره، اعتبار جدیدی که مماثل اون باشه نداره. میفرماد همونی که اینا در انجام دادن عمل کنیم، احاله به همین کار فرد اقلا میده. حالا ما نخواستیم وارد این بحث بشیم زیاد، اصلا تصویرم رفت قطع شده نه؟ صدا هست
استاد. ببخشید اینجا که میفرمایید شعاره باید تایید کنه انشاء میکنه، باید حتما قائل به مراحل حکم باشیم؟ اگه این مراحل حکم نپذیرفتیم و قائل نشدیم اینجا چه میگیم؟
مراحل حکم یعنی چی؟
به همین مراحل حکم این انشاء و تنجز و فعلیت رو میشمارن.
اون یه بحث جداییست،
ارتباطی نداره.
ارتباط داره ولی دخالت در بحث ما خیلی نداره.
نه.
اولا اونا مراحل حکم نیست، این که مصالح و مفاسد وجود داشته باشه هنو حکمی نکرده باشن، اینا مقدمات حکم هست.
نه.
در جای خودش ما این حرف رو قبول نداریم که چه مرحله داشته باشه. اول مرحله مصالح و مفاسد هست. خیلی در این مرحله گفته نمیشه حکم بخشی از حکم هست، این یه مقدماتی است که وقتی مصلحت و مفسده بود شارع یا فرد توجه کرد طبق اون حکم میده، نه اینکه خودش حکم باشه. بنابراین اون بحث الان وارد نمیشیم، نیاز نیست.
نه.
خب عرض کنم خدمتتون که تا اینجا چی روشن شد؟ گفتیم که آنچه که قانون گذار به هنگام قانون انشاء می کند چی هست؟ در احکام الزامی، در احکام الزامی یک حتمیت، بایدیت، الزام همچی چیزهایی رو انشاء کنه. فلسفه و تحلیلش هم گفتیم که این رو از مدل برداری از می شود که یعنی کپی برداری از یک واقعیت های عینی میکنه، چون خودش احساس میکنه در درون خودش که یک بایدها و نبایدهایی هست قد نظر از اعتبار این افراد و اشخاص و گروه ها. اون بایدها و نبایدها یه جوریست که باید عمل شود و اگه عمل نشود استحقاق مذمت از استحقاق مجازات است. میخواد همین کار را در امور اجتماعی بکند، ولی این باید و نباید ریشه‌ای نداره، اصلی نداره، یا خودش میسازه به غرض این که مردم عمل کنن. مثلا فرض کنید که برای عبور و مرور یه جاده یک طرفه درست میکنه، علامت میزنه، بعد میگه در جاده یک طرفه نمیشه برخلاف جهت رفت، نباید. چطور نباید به دیگری ظلم کرد؟ این واقعیست. میاد شبیه اون رو میسازه. در اینجا هم نباید اعتبار میکنه، نباید. چطور در اونجا باید عمل میکرد؟ کسی به اون نباید تخلف کنه، اگر تخلف کنه مستحق مجازات هست. در اینجا هم همین هدفش از این جعل نباید و می شود که ممنوعیت اینه که مردم ترک کنند و این رو انجام ندن. اجازه بدید حالا من این نکته رو بگم. از اینجا یه نکته مهمی روشن میشه که خود قانون لزوم تبعیت نمیاره، نفس جعل وضع قانون لزوم اطاعت نمیاره، لزوم تبعیت رو نمیاره. اگر یک کسی که مسئولیتی ندارد، جامعه او رو به عنوان مسئول نمیشناسه، شهر او رو به عنوان مسئول نمیشناسه و صاحب صلاحیت نیست، صد بار بگه باید مردم چنان کاری رو انجام بدن، الزام آور نیست. اگه یک حاکم جائر خبیث ظالمی صد بار بگه چی مردم باید چنان کاری بکنن، این به تنهایی الزام آور نیست. الزام از چی در میاد؟ از نظر عرف و قضا. باید ببینیم که عقلا نسبت به این چه نظری دارن. آیا او را صاحب صلاحیت می دانند که امر و نهی کند، مردم را ملزم کند یا نه؟ به تعبیر دیگه حق تبعیت و اطاعت دارد یا ندارد؟ از نظر شرع هم روشن است. پس خوب دقت کنید، در باید و نباید هایی که مبتنی بر حسن و قوه عقلی هست اون وجوب تبعیت نیاز به اعتبار دیگری نیست. نفس این وقتی میگم باید مادر از جان بچه حفاظت کند، خودش تبعیت هم توشه. یعنی اگر نکند مذمت دارد، استحقاق عقوبت دارد. از معنای باید در اونجا اینه. اما در بایدها و نوایدهای اعتباری و انشایی خود به خود الزام نمی آورد. باید ببینیم چه کسی چه مقامی اون رو انشا کرده است. خود گزاره الزام آور نیست. اینجاست که بحث مهمی که در فلسفه سیاسی هست، در فلسفه حقوق هم هست، مطرح میشه که منشأ الزام، معیار الزام در قانون و در سیاست چیست؟ به تعبیر دیگه منشأ مشروعیت یک قانون و منشأ مشروعیت یک حکومت چیست؟ هم در فلسفه سیاسی است، هم در فلسفه حقوق. اینجاست که مکتب‌های مختلفی پیش میاد. بعضی میگن رأی مردم است که منشأ مشروعیت است. بعضیا میگن ولایت الهی است، اذن الهی است که منشأ مشروعیت است. بعضی هم در قدیم میگفتن سلطان قادر قاهر خودش اصلا منشأ مشروعیت هست. خب تا اینجا در چه محدوده ای ماهیت جعل قانون رو بیان کردیم؟ در حدود، در مورد قوانینی که متضمن الزام است، قوانین تکلیفی الزامی. خب در مورد اباحه چطور؟ اینم یکی از موارد تکلیفی است. اباحه قانون میام میگه مثلا تصرف در فلان مال در فلان منطقه بیابون برای همه مجاز است، یا یه کاخی بوده فلان حالا موزش کردن میگن بازدید برای همه مجاز است. در نیجه چی انشاء میشه؟ نه، چی انشاء میشه؟ اونجا گفتیم لابدیت، بایدیت.
جواب
اینجا رها بودن اعتباری، آزاد بودن اعتباری. در واقع بله
همون اباحه هست دیگه، همین رها بودن آزاد بودن.
بله بله میگم این بحثی است که هم در اینجا میاد هم در سرتاسر فقه و اینا مطرح است. چی اعتبار میکند؟ اعتبار میکند آزادی. درست همون الگوگیری از اون واقعیت. در واقعیت میونه بعضی کارها مجاز است، مشکلی نداره، میتونه انجام بده، میتونه انجام نده. نه قوه دارد، نه فعلش خوب دارد، نه ترکش خوب دارد. خب میاد همین لا بأسبه، عدم بأس را در مورد این عرض شود که عمل اعتبار میکنه، میشه آزاد، میشه مباح. حالا اسمشو بذارید آزاد، عدم بعث، هر چی میخواید بگید. خلاصه از اون نمونه واقعیش نگاه میکنه. ذهن بشر اول اینجور نبود که بسم الله الرحمن الرحیم از صفر تا صد میتونه احکام حقوقی و اجتماعی و سیاسی به تدریج، یعنی از عین میاد به عالم مجاز، به عالم اعتبار. جوازم همینجوری چیه؟ خب من از الان این رو به عنوان احتمال مطرح میکنم. اون مطالب دیگه هم که در مورد جواز گفتیم اینجا میاد، در مورد لزوم گفتیم اینجا میاد. یه کسی که اعتبار میکند که عدم ممنوعیت، جواز، رهایی، این یه وقت اینه که عقلا او رو صاحب صلاحیت میدونن، برای این اعتبارش ارزش قائلند، خب ترتیب اثر میزن. اگر نه که فقط یک اعتبار محض است و تمام. خب این حقیقت قانون و تصویب بود در چی؟ در قوانینی که رویکرد الزامی دارند یا رویکرد جواز و مجاز بودن و اباحه دارند. قبلا عرض کردیم بعضی از قوانین مجلس جنبه تکلیفی ندارند، جنبه وضعی دارند. در اینجا چطور؟ میاد برای اشخاصی، مثلا یک بیابونی هست، میاد واگذار میکنه برای افراد مستضعف، یا میاد سلب ملکیت میکند از یه تعدادی افراد، از مثلا خانه های افرادی که در مسیر خیابانکشی هست. این احکام وضعیست. در اینجا چی کار میکنه؟ خب در اینجا هم هر کنون به تناسب خودش، حالا خیلی وقت نیست که من عرض کنم، در این گونه موارد که مثلا سلب ملکیت است، روشن است، میاد اعتبار میکند که این مالک نیست، یا در جایی که میاد ملک کسی قرار میده اعتبار میکنه که ملکش نیست. فرض کنین که میاد مصوب میکنه افراد 16 سال به بالا حق رأی دارند، درجه تکلیفی که نیست، این که صلاحیت داشته باشن رأی بدن و بر رأیشون آثار مترتب بشود، رئیس جمهور انتخاب بشود، نماینده انتخاب بشود و همینطور، این حکم وضعیست. در اینجا هم اعتبار می کند حق رأی دادن، این هم را از این واقعیت میگیره. چه بسا توجه کردید از یک موارد عینی و تکوینی میگیره مشابهش را میسازه. چی؟ میاد اینجا از میشود که حق نظر دادن، حق نظر دادن را جعل می کنند برای اینها. خب آثاری هم دارند. در اونجایی که قانون تصویب می کنه فلان چیز ملک این باشه، چی هست؟ میاد اعتبار می کند که مثلا اونها مالک هستند، اعتبار ملکیت برای افراد خاص. سلب ملکیت هم اینه، در عالم اعتبار اعتبار میکنه که ملکش نیست، در عالم اعتبار. خلاصه در احکام وضعی هم حقیقت قانون اینه که میاد اعتبار میکند به تناسب مورد. اگه ملکیت از ملکیت زوجیت است، مثلا میاد میگه انسان انسان‌های حالا ما داریم هم بحث میکنیم که در غرب مثلا بیان تصریب کنن که انسان‌های زیر 16 سال حق ازدواج ندارن. یعنی چی؟ یعنی این که برای اونها در عالم اعتبار زوجیت قائل نیست، ولو زوجت و قبلت بگویم در عالم اعتبار زوجیت قائل نیست. اما اگه بگم مثلا از 20 سال به بالا میتوانن ازدواج کنن با این شرایط، یعنی اعتبار زوجیت میکند برای اونها و آثار خودش رو داره. شما بر این اساس میتونید انواعی از اعتبارات را در مصوبات قوانین مصوبات مجالس قانونگذاری دنیا به دست بیارید. خب تا اینجا خب الحمدلله روشن شد که حقیقت تصویب و قانونگذاری چیست. در احکام الزامی به نحویست در می شود که احکام غیر الزامی اباحه به نحوی است، در احکام وضعی به نحو دیگری است، ولی همه مشترکن در یک جهت که چیه؟ امر انشایی است، امر تولیدی است. یه وقتی عرض می شود بایدیت را اعتبار میکنه، یه وقتی ریاست رو اعتبار میکنه، یه وقتی ملکیت رو اعتبار میکنه. همه در فضای انشاء و اعتبار انجام میشه. البته انشاها در موارد مختلف یعنی منشأها متفاوت است. گاهی بایدیت فعل است، گاهی نباییت است، گاهی ملکیت، گاهی ریاست، گاهی زوجیت، گاهی چیزهای دیگه هست. این همون چیزی بود که قبلا توضیح دادیم درباره او، چیزی اضافه بر اون نبود، تطبیق بود. منتها یه چیزی باقی مونده که قبلا وعده دادیم فکر میکردیم امروز بهش میرسیم و نرسیم. یه معضلی بود قبلا اشاره شد در مجالس اسلامی وقتی که تصویب میکنه که شراب خار مثلا شراب خوردن حرام است یا حکم تکلیفی یا فلان مجازات براش هست که در شرط تعیین شده، آیا قانونگذار در مجلس شورای اسلامی و نظام اسلامی هم همین کارو میکنه؟ نتیجه فقهش اینجا ظاهر میشه. همه اینها برای این بود که به اینجا برسیم. چیکار میکنه؟ مثل مجالس قانونگذاری سکولار دنیاست، اونا همش وضع است، همش جعل است، همش انشاء است. بنابر یک دیدگاه در مجلس شورای اسلامی چه کار میکنه؟ یعنی جعل میکند، اعتبار میکند حرمت شراب را، ممنوعیت شراب را، نباید خوردن شراب را، اینجور اعتبار میکنه؟ حالا خب ما داره همین بحث میکنیم حقیقت حکم حکومتی چیه؟ گفتیم انشاءه، انشاء چیه جمع؟ آخه اینجا در مورد حکم شد اومد صدا؟ در اینجا حکم وجود داره، از قبل حکم وجود داره، شارع یک بایدیت اعتباری دارد، اینجا انشاء کرده است. یجب علیکم حرام علیکم ان تشرب الخمر، یا فرموده من شرب الخمر و جزاؤه کذا، مجازاتش هم تعیین کرده. قانون گذاری داره چیکار میکنه؟ اون سکولار اعتنایی نداره به اون هر میشود که جعلهای قبلی اون چیکار میکنه؟ چه اثری دارد؟ این خیلی مهمه ها. آیا میتونه اثر داشته باشه؟ نه نمیتونه اثر داشته باشه. و اگه اثر داشته باشه چه آثاری داره؟ این انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهی کرد. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد. این احکامی که مثلا قضایی از یه جنبه جرم مثلا طرف جزئی کرده یا قصد انجام داده، یه جنبه اون مجازات شخصیشه، یه جنبه مجازات عمومی داره دیگه، از جنبه عمومی جرم. یعنی میتونه یکی از اون جنبه مفاد باشه؟
نه، جنبه شخصی و جنبه عمومی باز در حقوق اعتبار دارد، موضوع آثار است. شخصی اونه که فی نفسه اعتباری ندارد. توجه کردیم؟ اگر اگر تأیید شد آثار دارد. اونی که در چیز میگن جنبه شخصی دارد و جنبه عمومی دارد، ناظر به این نیست. میگن جرم یه وقتی شخصی است که آثار حقوقی دارد، یه وقتی عمومی است که آثار عمومی دیگه، آثار دیگه داره. هر دوتاش موضوع حکم عقلا، جرم شخصی این آثارش، جرم عمومی این آثارش. اما انشای شخصی ممکن است هیچ اعتنایی بهش نشه.
من فرضشون به
تصویر کشوار میگیره، تنها زمانت اجرا شکم هست؟ احکام الهی خود زمانت اجرا بحث نمی
کنیم.
بحث نمی کنیم. مطمئن که فایده چیه؟
چه
تأثیر داره؟
من
تصویر
میکنم در این حال خدا من متعال
شارم مقدسی حرمت شراب رو اعلام کردیم. خب همین بحث چه فایده داره؟
این چه زمانت اجرا
شده؟ زمانت اشاره هم گفته که باید برش تعیین کرده. خب اونجایی که داره
اونجاش
هم که تعذیره، خب فرموده به نظر قاضی تعذیر کنه، او چه کار میکنه؟ یه نکته یه باید حل شه. چیزی که در مشروطه مقدار مشکل بود و سنگین بود بر بعضی از علما اینه که خب تو میشید چیکار کنی؟ ما احکام شهر داریم، از قبل تنظیم شده، شما خواهد چیکار کنی؟ همونو بیاد بگید منم جعل کردم، خود تا چه کاره ای؟ میگه در عرض خدا هست دیگه، اینجا بشینی میگه من تصویر کردم. اون
مطلب که جلسه قبل خانم بین که بر همه تبعیتش لازم تنظیم
کرد. حالا این میرسیم، اگه حکم بشه این باید ببندیم.